مرسی. چند تا بچه دارین؟
دوتا.
انشالله که سلامت باشن. سلام خانم کوچولو.
سلام.
اسمت چیه؟
زهرای.
بهرا خانم کلاس چندمی؟
ششم.
انشالله که موفق باشی. و پدر بزرگوارشون سلام، خسته نباشید.
سلام شما، خسته نباشید. ممنون.
آرزوی موفقیت میکنم هم برای زهرا خانم هم برای همه دانش آموزان شهرمون. شما ترجیح میدین که چه کسی باید انگیزه یادگیری رو در فرزند یا در کودک ایجاد بکنه؟
اول چه خود کودک باید خودش انگیزه داشته باشه برای درس خوندن. ما هم پدر مادر باید تشویقشون کنیم، هم پدر مادر هم معلمات تو مدرسه انشالله سعی کنن که برای دختر یا پسر انگیزه ایجاد کنن که برای آیندهشون بهتر تصمیم گیری کنن.
به نظر شما کی باید این انگیزه یادگیری رو توی فرزند و کودک بالا ببره که یادگیری نتیجه خوبی عایدش میشه؟
پدر مادر باید ایجاد کنن، انگیزه ایجاد کنن.
فقط پدر مادر؟
نه، معلم‌ها، مدرسه.
تا حالا تونستین کسی رو به ویژه تو سن پایین به علم آموزی علاقه‌مند کنین؟
بچه‌ام نازم، خواهرم و خواهرزاده هم شاید.
انشالله که موفق باشه. یکی از بهترین شیوه‌هایی که شاهد بودین در بچه‌ها و نوجوان‌ها ایجاد انگیزه می‌کنه تا درس بخونن چیه؟
خب مشخصه، تشویق. تشویق گذاشتن انگیزه است برای علم آموزی، چه از لحاظ مادی چه از لحاظ معنوی.
زهرا خانم، شما دوست دارین کی ایجاد انگیزه کنه برای یادگیری؟ پدر، مادر، مدرسه؟
پدر مادر.
چرا پدر مادر؟
چون باید اونا بهتر یاد میگیره.
بله، زهرا خانم میگه که پدر مادر بهترین انگیزه رو میتونن ایجاد کنن. خانم شما تو تربیت فرزندتون به چه چیزهایی دقت میکنی؟
بچه از رفتاره خودمون یاد میگیرن، بعدشم باز از فامیلا، از دانش آموزاشون باید کاری بکنیم که مثلا دوستای ناباب نداشته باشن. بعد مدرسه مهمه، بیشتر اخلاق و رفتار خودمون، برادرش، خواهرش، رفتارهای خودمون یاد میگیرن در مورد همه چی.
حرف از یادگیری زدیم. به نظر شما کی و چه کسی باید ایجاد انگیزه بکنه که فرزندانتون یا بچه‌ها یاد بگیرن، یادگیری رو ترجیح بدن؟ چه کسی باید بهده بگیره؟
پدر و مادر دیگه. پدر و مادر خیلی مهمن در تربیت بچه، بیشتر پدر و مادره.
فقط پدر و مادر؟
مدرسه هم نقش داره، دوستان نقش دارن، از رفتارهای دوستانشون یاد میگیرن.
شما خودتون تا حالا تونستین که کسی رو توی سن کم، یعنی سن پایین، علاقمند بکنین که یاد بگیره؟
سن پایین بچه خودمونه. خودمون یه نوه کوچیک دارم تو خونه. بله، اهمیت میدیم به اینجور چیزا.
یکی از بهترین شیوه هایی که شاهد بودین تو بچه ها و نوجوان ها ایجاد انگیزه میکنه تا درس بخونن و میتونین برامو بگین؟
بچه ها بیشتر با بازی، با اسباب بازی و اینجور چیزا، بله، راغب میشه دیگه، یاد بگیره، یاد میگیره اینجوری. مطالعه پدر و مادر، یه الگو داشته باشه، از اون یاد بگیره اونجوری.
کلاس چندمی؟
دوازدهم.
آرزوی موفقیت میکنم. به نظر شما کی باید ایجاد انگیزه بکنه که شما بهتر یاد بگیرین یا بچه‌ها بهتر یاد بگیرن؟
معلم ها بیشتر باید ایجاد انگیزه کنن.
چرا؟
چون خب اونا خبر دارن از قضیه درس و مدرسه، بیشتر میتونن کمکمون کنن، بیشتر تحت تاثیرشون قرار میگیرن.
بله، معلم‌هاشون تجربه زیاد دارن، میدونن چجوری باید درس بدن، چجوری تشویق کنن بچه ها رو.
شما خودتون که کلاس دوازدهمین، تا حالا تونستین که کسی رو توی سن پایین متمایل کنین که یاد بگیره؟
بیشتر خواهرزاده خودمو.
چی کار کردین که علاقه من شده به یادگیری؟
خب تشویقش کردم.
با چه راههایی تشویق کردی؟
بچه های دیگر رو الگو سعی کردم قرار بدم براش. بازی های فکری. بله، با
از طریق بازی های فکری یاد میگیرن.
بله.
آرزوی موفقیت دارم برای همه پدر و مادرها، معلما و دانش آموزان عزیز کشورمون.
باید از انگرهای خونمون تو خدای مهربون قد بکشیم، با به پای یاسای تو باقشمون از زمین به آسمون قد بکشیم.
صبح به صبح نسیم مهربون میاد، به همه اهل محل سر میزنه، خورشیدم روزایی که بارونی نیست، در خونمون میاد در میزنه.
باید از انگرهای خونمون تو خدای مهربون قد بکشیم، با به پای یاسای تو باغچمون از زمین به آسمون قد بکشیم.
خب خیلی ممنونیم از همه همکارانمون در مراکز صدا و سیما و گزارش اخیری که از مرکز اردبیل پخش شد، سکرخان مردانه که لطف کردن، با مردم اون دیار صحبت کردن و از تجربیاتشون در خصوص تحصیل و علم آموزی نکات خیلی خوبی رو شنیدیم. یادآوری نکته ضروری هست برای خود من و شما که همراه با قرآن باشیم، مأنوس با قرآن کریم، با آیاتش، و انشالله عمل بکنیم به دستورات بلند این کتاب انسانساز. صفحه 106 قرآن رو امروز تا پایان هفته، تا پایان امشب، چرا میگم هفته، تا پایان امروز انشالله قرائت میکنیم و بهرمند خواهیم شد از ثواب این تلاوت و قرائت. مهمان برنامه امروز ما جناب حجت الاسلام سید هادی حسینی اصل هستن، روانشناس و مشاور خانواده، که داریم از دانش ایشون، از نکات خوبی که مطرح میکنن راجع به موضوع عدالت تحصیلی استفاده میکنیم تو برنامه. و پیامک هایی که داره میرسه، آقای حسینی من کی این پیامک ها رو بخونم؟ 35 دقیقه از برنامه گذشته، شاید گله من بشن، انشالله در یه بخشی ما این پیامک ها رو بخونیم. اما موضوع رعایت عدالت در رسیدگی و توجه به تحصیل فرزندان، حتما یه سری راهکارهایی وجود داره، یه شیوه های عملی وجود داره آقای حسینی، برای اینکه ما این عدالت رو در این نوع توجه بچه ها بهش عنایت داشته باشیم که چجوری این عدالت رو رعایت بکنیم. یه مثال های اگه زده بشه، مثال های کاربردی، خیلی میتونه به نظر من کمک بکنه به پدر و مادرها که حالا که بحث عدالت رو متوجه شدیم که خیلی هم خوبه، حالا چجوری و چگونه این عدالت رو در خونه جاری بکنیم، چه شیوه های عملی وجود داره؟
بسیاری. ما گفتیم عدالت یعنی توجه به تفاوت‌ها و استحقاق‌های متفاوت. قد خلقكم الله اطوار، خدا ما رو متفاوت آفریده، نیازهامون متفاوته، پاسخ‌هاش هم باید متفاوت باشه.
بله.
پس وقتی گفتیم عدالت بر مبنای این تفاوت‌هاست، و عدالت به معنای مساوات همیشه نیست، یکسان بودن نیست، یک جاهایی هست یک جاهایی نیست، حالا این عدالت رو می‌خوایم محقق کنیم، پس اولین گام یک پدر و مادر اینه که تحلیل نیاز درستی بکنن، تحلیل تفاوت‌هاشون درست باشه. لزوماً اگر بچه اول من ریاضی فیزیکش خوب هست یا حفظیاتش خوب هست، من کنترل سی کنترل وی کپی پیست نباید بکنم همون اقتضاعات رو، همون کلاس ها رو، همون کمک آموزشی رو، همون معلم خصوصی
برای
بچه دوم و سوم و چهارم. طبیعتا او ممکنه ناراحت بشه، اصلا خسته بشه، بعد اصلا تو اون موفق نباشه. گفتم یکی تو هنر خوبه، یکی تو حفظیات خوبه، یکی توی درس و دانشگاه خوبه، یکی توی صنعت خوبه. الان من خوشحالم که مثلا نسبت به دو سه دهه قبل توجه خانواده ها و خود نوجوان ها به این معطوف شده که لزوما همه موفقیت از دانشگاه نیست. به خاطر همین رشته های کار دانش و هنرستان شاید نسبت به دهه های قبل، دهه 70 و 80، رونق بهتری داره، خصوصا آقا پسرها زودتر به بازار کار میرسن و الحمدلله یک هویتی پیدا میکنن. این یک نکته مهمی هست که ما به این تحلیل ها توجه کنیم. حالا از کجاها تحلیل کنیم؟ یه وقتی از خود ما آموزش میبینیم، یعنی میایم یه کتابی میخونیم، یه مقدار مثلا در مورد تیپ شخصیتی فرزندمون، تفاوت‌هایی که وجود داره، اطلاعاتی کسب میکنیم. مثلا یکی از تفاوت‌ها، تفاوت در سبک یادگیری فرزندانمونه. بعضی از بچه‌ها سبک یادگیریشون، یعنی مسیری که اطلاعات رو بهتر میفهمن، درس رو بهتر میفهمن، نوشتاری یک سبک مثلا دیداری داریم، حرکتی داریم، سبک‌های مختلفی داریم که الان نمیخوام واردش بشم چون بس به درازا میکشه. دارم کد رو میدم، الحمدلله شنونده های خیلی فرهیخته‌ای داریم، اهل تحقیقن، اهل جستجوان، خودشون میتونن با کمک ابزارهای جدیدی هم که اومده، هوش مصنوعی، چیزهای دیگه، گوگل کنن، سرچ کنن تو ابزارهای مختلف، سکوهای مختلف، و به جواب برسن. پس یک بخشش اینه که خود والدین اطلاعات و دانششون رو ببرن بالا و بتونن تحلیل کنن. بخشی از این تحلیل خب شاید سخت‌تر باشه، یعنی من اصلا متوجه یک تفاوت یا نیاز یا استعداد بچه‌ام نباشم. اینجا میتونم از یک مشاور امینی توی محیط حال مدرسه‌اش، توی جای مختلف استفاده کنم. و خیلی مهمه، در روایات داریم هر کس با دیگران، البته با شرایطش، مشورت کنه، یعنی صاحبان عقل و خرد و تجربه، در عقل اونها شریک شده. ما از این ظرفیت‌ها و زمینه‌ها حتما سعی کنیم استفاده بکنیم. و یک بخش دیگه هم باز به همون بحث گفتگو برمیگرده، ما بیایم نیازهای بچه رو، کودکمون رو، نوجوانمون رو با یک گفتگوی البته امن کشف کنیم، ببینیم او چه درخواستی داره، چه نیاز داره، که البته گاهی نیازها اصیل هستند، گاهی نیازها صرفاً یک در واقع میل یا هوس زودگذر، یک علاقه کاذب هستند. به این هم توجه بکنیم. حالا ما تحلیل کردیم، بعد ببینیم فرزند اول و دوم من اصلا تو 60% 70% اصلا با هم تعارضی ندارن. این یه چیزی میخواد، یه چیز دیگه میخواد. ببینید این توجه و تحلیل نیازها رو منو رسون به یک جایی که 70% از اون مثلا 100% مشکلاتی که منو نگران میکرد حل شد، میمونه 30%، یعنی جاهایی که ببینید تعارض دارن. توی اینجا هم میشه یک سری گام های رو برداشت. یکی از تکنیک ها تصویب قوانین شفافه. من دیروز هم در مورد قوانین چند تا نکته رو عرض کردم که ما یک سری قانون های اصلی و فرعی داریم. قوانین اصلی ما باید کم ولی خیلی مقتدر و قاطع باشن. قوانین فرعی تر ما میتونه بیشتر باشه ولی انعطاف بیشتری باید داشته باشه. نکته دیگه شفافیت، یکسان بودن همه در مقابل قانون. تو این دوستانی که عربی میرن میگن تو عراق خیلی مینویسن اینو همه جا، القانون فوق الجمیع، قانون فوق همه است. یعنی حتی من پدر هم یکسانم. اگه من پدرم مثلا قانون تصویب کردم که هر کسی این کارو تو خونه نکرده باشه از این سریال محرومه، حالا این کار بچه میتونه تکلیفش باشه، مشقش باشه، شب امتحانش باشه، و منم مثلا برای خودم یه چیزی رو برای خودم گرفتم، پس اون برنامه مدلاقم رو خودم هم نبینم. این یکسان بودن همه در مقابل قانون. و یه نکته دیگه، خود این قوانین که میگیم تصویب بکنیم یک خلاقیت اینجا میتونیم به خرج بدیم. مثلا بیایم عملکرد تبعیض آمیز به ظاهر رو، یعنی تفاوت‌ها رو بندازیم توپش رو تو زمین خود بچه‌ها. چطور؟ بگیم خب بچه‌ها ما یه سرانه آموزشی تصویب می‌کنیم، مثلا جزء اون مواردی هست که دوتا فرزند ما هر دوتاشون میان به من پول بده برم کلاس تربیتی، اون یکی میگه به من پول بدم کلاس تربیتی، برای من اردو بنویس، اونم میگه برای من اردو بنویس. ما میتونیم سرانه و بودجه‌ای که برای ما حتما محدودیت‌هایی داریم پلکانی بکنیم. بگیم اب نداره، من برای هر دو تای شما مثلا آ تومن یا آ مقدار کلاس در واقع در نظر میگیرم، بسته به عمل کرده شما به قول معروف گام دیگر رو برمیدارم. هر کس مثلا تو این کلاس تقویتی خوب عمل کنه، حالا عمل کردش، حالا از نمرات، از گزارش معلم یا هر چیز دیگه، من قسمت بعدی رو براش آزادسازی و اموال رو در واقع بلوکه شده رو آزادسازی میکنم. اینجا اگر هم تفاوتی ایجاد بشه به خاطر عملکرد ضعیف خود من فرزنده، نه اینکه بابام داداشم و دوست داره، خواهرم رو دوست داره.
بله خیلی خوب، ممنونم از نکاتی که مطرح کردید. نکات کاربردی بود که خیلی به درد والدین میخوره که حالا چجوری این عدالت رو ما ایجاد بکنیم که اون احساس بی‌عدالتی ایجاد نشه در بین فرزندانم. خیلی ممنون از اینکه همراهی میکنید. برنامه زندگی زیباست رادیو معارف رو گفتیم برای ایجاد انگیزه تحصیل در فرزندان و شوق رفتن به مدرسه. شما چه روشی رو پیشنهاد میکنید؟ چه تجربه‌ای دارید؟ انشالله مطرح بکنید و استفاده بکنیم. ولی یک نکته رو باید مد نظر داشته باشیم که همیشه و همواره در مواجهه با بچه هامون اگه کاری ازشون میخواییم با لبخند باشه، با برخورد خوش باشه، با گشاده رویی باشه که بچه های ما این جور مواجهه رو بیشتر میپسندن و به حرف ما گوش میکنن.
میخندم میخندم من بر دنیا، میخندم بر دنیا ای زیبا، من چون گل ها میخندم، گل من رفتی به کجا، کردی دل خون تو مرا، چو شبی از من تو جدا، من میمیرم به خدا، در پایت جان ریزم، از قهرت نگریزم، با لبخندی شادم کن، با پیغامی یادم کن، من شام خاموش تو، تو صبح خندان من، نقشی بی سامون دارد آغاز و پایان من، به خدا به خدا.
لوازم مدرسه بچه ها به خصوص دبستانی ها باید سنگین نباشه، راحت و خوش رنگ باشه، چیف مخصوصا سنگین نباشه، خوراکی برای بچه ها کم و سبک باشه، کفش و جوراب راحت باشه، زود بخوابن، صبح زود بیدار بشن، صبحانه بخورن، وقتی خواستن برن مدرسه مامان بچه رو ببوسه، حتما دستی به سر و صورتش بکشه، بگه خوش به حاله، مدرسه میری، معلم خوب، یادش بخه، به خدا می سپارمت گلم. این حرفا نگرانی مادر و فرزند رو کم میکنه.
939-94-17 نوشتن که به نظر من شادی و ذوق کردن خود پدر و مادر برای شروع سال تحصیلی باعث میشه که خود به خود بچه ها هم آماده تر بشن برای سال جدید. رعایت عدالت در همه امور یک زندگی سالم مفید. خدا رو شکر من همیشه عدالت رو بین بچه هم رعایت کردم، هیچ وقت فرق نگذاشتم بین پسرم و دخترم، هر دوشون رو به یک چشم نگاه کردم و همیشه باهاشون همراه بودم و درکشون کردم، باهاشون ارتباط خوبی داشتم، از لحاظ تحصیلیشون براشون کم نگذاشتم. خدا رو شکر بچه های بسیار خوبی دارم. خانم فریبا چگنی از دسفول.
فواید مطالعه را با زبان‌های مختلف در جلسات گوناگون برای بچه‌ها خوب تبیین بکنه. مثلا یکی از دانشمندان میگه لذتی بالاتر از مطالعه نیست، و اینکه مطالعه خودش یه نوع سرگرمی هست، سرگرمی خیلی مهمی هم هست. بعد انسان در این کتاب‌ها مطالبی را می‌بینه که واقعا انسان شاداب میشه، شکوفا میشه.
خانم حاتمی از قرچک گفتن یه مادر خوب قبل از مدرسه با فرزندش کار میکنه، خریدن لوازم تحریر رنگارنگ، کشیدن نقاشی‌ها، نشون دادن کلمه‌ها که اگه مدرسه بری میتونی اینا رو بخونی، بچه تشویق میشه مدرسه رو خونه دوم خودش قبول بکنه.
حالا یه درصدش با پدر و مادر و خانواده هست که بسیار رو تشویق کنن که ذوق و شوق داشته باشن برن درس، مشتاق باشن که مدرسه رو برن و دوست داشته باشن، اما یه درصدشون با اون معلم سر کلاسه، حالا اون معلمایی که درس میدن به دفعه اینام بالاخره امانت مردم هم در دست شما. شما فرض کن اگه کنه یکی دو تا ست بچه داره، الان که میری 40 تا یا 30 تا یا 15 25 بچه داری، بعد سعی کنی که حالا اون کلاس جذابیت داشته باشه. اول که میگه قرآنی اول کلاس داری، بعد حالا درست به اعتقادات باستشون میگیزه، معنویات باستشون میگیزه، شوهرا باستشون میگیر، باشون بگیر، بخندید، به چهار دوست داشته باشن شما را، عاشق شما بشن.
990-67-57 مرغوب فرمودن که درس معلم اربابت زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را. حالا باید بگیم دیگه پنجشنبه و جمعه به مکتب آورد، چون دو روز تعطیلی داریم دیگه، قدیما فقط روزای جمعه تعطیل بود. بعد گفتن که اگه میخواییم بچه هامون انشالله آینده درخشانی داشته باشن، از مقایسه اونا با همسالانشون اکیدن خودداری بکنیم و سعی بکنیم که خودمونو به جای فرزندمون بگذاریم. و نکته خیلی مهم اینه که پدر و مادر باید با هم تو امر تحصیلی بچه ها، تو تربیت بچه ها مشارکت داشته باشن. فکر نکنیم که فقط وظیفه مادرای بنده خداست که هم کار خونه رو انجام بدن، هم حالا ممکنه کار بیرون هم داشته باشن. وظیفه تربیت و تحصیل و نمیدونم رسیدگی به امور درسی بچه ها با مادر باشه. پدر خانواده سهم بسیار به سزایی در این مسئله داره که ایشون هم باید کمک بکنه. پدرای عزیز خاطر شریفتون باشه.
بخون تا با صدای روشن تو، تو باغ لحظه ها بارون بگیره، سرود از نفس افتاده عشق دوباره با نفسات جون بگیره، بیا تو آینه این روز خوشبخت قشنگی های دنیا رو ببینی، بهار آسمونی های خاک و طلوع صبح دریا رو ببینی.
خیلی ممنون از اینکه برنامه خودتون دارید میشنوید، هم تصویری از طریق برنامه کاربردی و دست افزار یا اپلیکیشن ایران صدا تصویر ما رو دارید مشاهده میفرمایید. خیلی خوشحالیم از زیارت شما، هم صدای ما رو دارید دریافت میفرمایید از طرق مختلفی که انشالله این برنامه بتونه گرهی از گره های مشکلات زندگیتون رو باز بکنه و تو بخش عدالت تحصیلی انشالله بیشتر از پیش موفق باشیم. خب جناب آقای حسینی، راجع به عدالت موضوعاتی مطرح شد، این که حالا عدالت تعریفش چیه و چی کار باید بکنیم، اما این که چی کار بکنیم تو بحث عدالت تحصیلی بچه های ما احساس بهتری داشته باشن، احساس عدالت داشته باشن، اینم یه نکته خیلی مهمه که حالا راهکارهای احساس عدالت بیشتر چی میتونه باشه.
ببینید با توجه به محدودیت زمانی که داریم من دو سه تا نکته کلی میگم و سعی میکنم مثال بزنم.
بله خواهش.
اولا اینکه من پدر مادر اگر میگم آقا من عمل کردم و داشتم عادلانم رفتار میکنم، اما این بچه بالاخره انقدر هنوز شاید رشد عقلانی و منطقی نداره یا هیجانها برش غلبه کرده و نمیتونه اینو درک کنه، من چیکار کنم؟ بالاخره یه احساس این کار کنم که احساس عدالت داشته باشه. حالا میخوایم اینجا یه سری کپسول های تقویتی رو داشته باشیم و بگیم. یکی این که ما برای هر فرزند خصوصا پدرهایی که اینو خطاب پدرها و آقایون عزیز میگم که تو این دوره زمانه گاهی دو شغله هستن، کمتر تو خونه حضور دارن، با اینکه واقعا وظیفه سنگینی هست، در روایت هم داریم بله. که یکی از وظایف پدر تأدیب و تربیت هست، برخلاف تصوری که گاهی پدرها دارن که خب مادر هست که من برم بیرون کار کنم مادر مشغول به تربیت باشه، نه، والد هم و پدر وظایف خاص خودش رو داره و خیلی مهمه. یکی از اونها اختصاص یک وقت برای هر فرزنده، یعنی وقت اختصاصی با کیفیت. من اگر وقت مناسب وقت دارم برای هر فرزندم، اگه یه فرزند هر کدوم 50 دقیقه، دو تا هر کدوم 45 دقیقه، سه تا هر کدوم 40 دقیقه هر شب، و تو این وقت بابا یه کلم است، بابا مال توه، مامان اون یکی خواهر برادر، تلفن، ایتا، کانال، نمیدونم روزنامه، اخبار، هیچی. تو این زمان بابا مال توه. وقتی من بیام از نظر عاطفی این حمایت رو از فرزند داشته باشم، بخش زیادی از اون احساس بی‌عدالتی چه تحصیلی چه غیر تحصیلی میتونه پوشش داده بشه.
بله.
نکته دوم اینه که من این حمایتم رو به فضای تحصیل با سرزدن به مدرسه، با ارتباط با مدرسه، حمایتش در چالش‌های مدرسه، ببینید مطالب به هم مربوطه، اگر اون فضای گفتگو باشه فرزند منم یه چالشی داره با یه همکلاسی، یه همکلاسی زورگویی داره تو مدرسه اذیتش میکنه، یا با یه معلمی به چالش خود یا هر چیز دیگه، راحت بتونه با من در میون بذاره و من حمایت کنم. خودت بودی دیگه، بزرگ شدی، خودت انجام بده. نه، اگر هم احساس میکنم به هر دلیل سن بچه‌م اقتضا میکنه من نباید ورود مستقیم توی مدرسه داشته باشم، باهاش گفتگو کنم، خب به نظرت با هم چیکار میتونیم بکنیم؟ من حتما هستم کنارتم بابا، با هم به نظرت فکر کنیم، هم فکری کنیم، به چه ایده‌ای میتونیم برسیم، مشارکتش بدیم. ولی این احساس رو دریافت میکنه، بابا مال منه. وقتی بابا مال منه احساس بی‌عدالتی خیلی میتونه کمتر بشه.
بله.
اون بحث فیلم دیدنم گفتم، حالا می‌خواستم عمدن یه مثال دیگه بزنم، فیلم سینمای مصلحت رو ببینید، فیلم قشنگیه، تلویزیون داده فکر کنم تو تلویزیون هم به صورت رایگان در دسترس پخش کنیم و با بچه‌ها گفتگو کنیم. خب به نظرتون این بابای کار درستی کرد؟ این بابای قاضی که بچه‌ش اونجوری شد، اون شنوندگانی که این فیلمو ندیدن به نظرم خوبه که این رو ببینن، قد فیلم زیبایی هست. خب یه گفتگویی بکنیم، نوجوان من رو بذارم جای کاراکتر فیلم و احساس حمزت بنری، این انتظارش از باباش این کارو کنه، ولی چون قهرمان فیلم و عادلانه رفتار کرده میپذیره این تفاوت رو. نکته دیگه مهارت آموزی به بچه هامونه. گاهی احساس بی‌عدالتی ناشی از احساس در واقع ناتوانی در حل مسئله شه، نمیتونه با هم کلاسیش سر یه مداد دعوا شده، یه کلاس رو نمیتونه مشکلش رو حل کنه، نمیتونه این تکلیفش رو حل کنه، میگه بابا بیا مشقام بنویس، من پدرم صلاح نمیدونم، احساس میکنه من بی‌عدالتی کردم، ببین مشقای آبجی کوچیکه رو کمک کرد، مشقای منو کمک نکرد. من اگر فرزندم رو تلاش کنم توانمندتر بشه، روی خلاقیتش، روی حل مسئلهش، روی حل تعارضش کار کنم، زمینه ای که ایجاد اون حسو میکرد درش گرفتم. و نکته پایانی، همه اینهایی که گفتیم طبیعتا نیاز به تکرار داره، تمرین داره. بله. یه نکته آخر میگم، والدینی که از والدین عزیزی که احساس میکنید وای نکنه من بی‌عدالتی بکنم یا بچه‌م احساس بی‌عدالتی داشته باشه، پس فرزند آوری رو یه مقدار به تأخیر بندازم تا آموزش ببینم، تا توانمند بشم و ممکنه وقت بگذره، از اون ور نگاه بکنیم، ممکنه همین کم بودن بچه ها بی‌عدالتی باشه. من دارم فرزندم رو از خواهر، برادر، نوه هام رو از عمو، دایی، نسل آینده کشور رو از جوانان محروم میکنم و چه بسا این خودش بی‌عدالتی باشه.
بله، بسیار عالی، نکته خیلی خوبی بود. ممنونم از حضور حضرت عالی جناب حسینی است در برنامه امروز ما و انشالله در برنامه های دیگری هم در خدمت حضرت عالی باشیم. با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگه و عرض میکنم که برنامه زندگی زیباست ادامه داره، چند دقیقه دیگه ما خدمتون هستیم و بخشای دیگه رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد.
چه روز خوبیه امروز، چه بی‌اندازه. انداز خوش حالم مثل پروانه می ترسم چقدر شاد و سبک بالم چقدر شاد و سبک بالم چه روز خوبیه امروز امید و عشق میبینم به تقدیر که در پیش به این آینده خوش بینم
خب کسایی که تجربه دارن مشاور تحصیلی هستن یا اینکه کسایی که درس خوندن خودشون مراحل گذراندن و با روش‌های درس خوندن آشنا هستن
خب فکر می‌کنم که در وهله اول نقش و تأثیر مهمی که میتونه داشته باشه خانواده و پدر و مادر هستن مخصوصا پدر به نظرم یعنی چون همیشه میگن روانشناسا که بچه‌ها الگوی رفتاریشون همیشه پدره بیشتر مواقع یعنی میبینن که پدر چه رفتاری میکنه چه حرکتایی انجام میده و سعی میکنن از اون الگو برداری کنن تو رفتارشون و مادرم توی اون حمایته و توی اون بحث پشتیبانی برای اینکه فضا رو آماده بکنه برای اینکه بچه‌ش فرزندش برای مطالعه مثلا اقدام بکنه مادرم خیلی تاثیرگذار هست برای اینکه اون بچه رو توی اون خط نگه داره
وادار به درس خوندن که نمیشه اصلا درس اجباری نمیشه وادار کنی به درس خوندن باید زمینه‌هاشو برای جذب دانش آموز بهتر زمینه‌هاشو برقرار کنن دیگه
یعنی اگر که یک محصل الگوی مناسب داشته باشه از ابتدا مثلا یک شخصیت موفقی تو فامیل هست و مثلا یه پزشک خوبیه یه مهندس خوبیه یک عالم موفقه بهش مثلا بگن که ببین بعد مثل اون بشی این یه مسئله الگوی یا الگوهای دیگه‌ای که تو جامعه وجود داره حالا ممکن تو فامیلم نباشه ولی تو جامعه هست الان شبکه‌های اجتماعی موبایل و امثال اینا خیلی نفوذ پیدا کردن اومد از این استفاده کنیم در زمینه مسائل آموزشیمون کمتر استفاده می‌کنیم شاید یکی از دلایلی که بچه‌ها کمتر به درس علاقه دارن بعضی از بچه‌ها توجهشون به اون حواشیه به اون مسائل دیگه است باید به نحوی عمل بشه که ما از این تکنولوژی ها و ابزارهایی که وجود داره تنوع ایجاد کنیم تا بچه ها درس بخونن
به نظر من افرادی که تجربهشون زیاده تو این کار خبرن معلم های خوب میتونن افراد تشویق کنن که درس بخونن
فکر کنم همینطور که میگن کار آموزشی بهتر باشه مثلا یه شخصی یه معلم ها میبینه از شخصیتش از اخلاقش خوشش میاد اینم میگه این چه مدلی دنبال این هرم فرنفته اینم وادر میشه به درس خوندن
بله همراهی شما رو عرض می‌گذاریم خیلی ممنون که فعالانه همراه برنامه زندگی زیباست رادیو عارف هستید خانم مدینه جوکار از بیلاشهر اصفهان خانم گندمکار شرک اندیشه خانم سمیرا سادات خادمیان خانم زهرا خسروی کتولی خانم بدری دهداران از بوشهر که در پویش قرآنی ما هم شرکت کردن و امروز صفحه 106 قرآن کریم رو قرائت خواهیم کرد من برای نمونه چند تا از اسامی شما عزیزان رو عرض کردم تشکر از همراهیتون انشالله در ادامه بحثی که از آغاز هفته شروع کردیم همکاران ارجمند من انشالله این بحث رو ادامه میدن سرکار خانم شیرعلی آقای حسینیان و کارشناسان دیگری که در خدمت شما خواهند بود تا فرصتی دیگر همه شما عزیزان رو به خدای متعال میسپرم خداوند یار و نگهدارتون و درود و سلام خدا بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و پاکیزه اون عزیز
صلى الله عليك يا ابن عبد الله محمد رسول الله
هذا محمد طه الممجد هذا حبيبي سر المجيب عليه صلي يا متجلي
الله الله يا رسول الله 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 يا رسول الله يا أيها المختار من خير الورى صلى الله عليك يا ابن عبد الله
محمد رسول الله صلى الله عليك يا عبد الله محمد رسول الله
يا نور العين يا طه زين.